بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله اولا از مسائل مضاربه که در عربه بود عرض کردیم، مطالبش ظاهرا روشن شد و تمام شد. حالا سه مسئله این بود که در صورتی که مالی در دست کسی باشه، مالی که صحیح هست که رأس المال قرار بگیره، در دست کسی اگر عاریه‌ای ودیعه‌ای باشه، بعد از اون عقد مضاربه با اون شخص ببندن، خب معلوم بود که صحیح هست و بحثی نداشت خیلی. اما اگر نخیر قسمن در دست او باشه با اون شخص عقد مضاربه بستن، اینجا یدش تا به حال ید زمان بوده چون قاصب بوده، اما حالا آیا به مجرد بستن عقد مضاربه یدش متبدل میشه به ید امانی که دیگه بعد از این هر جریانی پیش بیاد ضامن نیست با غیر تعدی و تفرید، یا نه خیر این زمان باقی است تا اینکه معامله انجام بده در طی مضاربه و اون چه ما بیده هست سمنن اما یشتریه بپردازه. دو قول بود. ما عرضمان این بود که مصنف در شرط سامن از شرایط صحت عقد مضاربه گفتن که بعضی ها گفتن مال باید در دست عامل باشه که مراد علامه در قواعد بود. ایشان گفتن لکن لا دلیل علیه، دلیل نداریم به این که باید رأس المال در دست عامل باشه، بنابراین این تابع قراردادشانه یا تابع قرینه حالیه مقالیه که در حین وقوع عقد بین اونها باشه، که علامه در تذکره هم مختارش همین دومی بود. اونجا گفتیم هیچ کس حاشیه نداشت، مصنف هم که اینطور گفته بودن. خب روی این مبنا در اینجا به مجرد وقوع عقد مضاربه نباید زمان برطرف باشه، برای خاطر اینکه رفع زمان تابع به وجود آمدن اذن من المالکه. هر کجا مال به اذن من المالک در دست کسی باشه، مال کسی زمان نیست، که مخصص اینطور اقتضا کرده بود، و هر کجا که اینطور نباشه عموم علالیت اقتضا میکرد زمان را. حالا باید دید که آیا به مجرد بستن عقد مضاربه اذن من المالک در اخذ اون مال، در نگهداری اون مال یعنی، به وجود میاد یا نه. طبق اون شرط سامن که اونجا مصنف کردن لا دلیل علیه که در دست عامل باشه و حاشیه هم اونجا نداشتن، همون افراد مثل علامه در تأثیر مثلا، همون افراد بقید اینجا بگن که رفع زمان نمیشه مجرد عقد بستن، چون عقد اختزا نمیکنه که مال در دست عامل باشه تا یدش متبدل بشه و منقلب بشه از ید زمان بودن به ید امانی بودن. بله، کسانی که مثل علامه فالقواعد قائلن که از لوازم عقد مضاربه آن است که مال در دست عامل باشه، اقدام بر ملزوم، اقدام بر لازمه. مالک که اقدام میکنه بر مضاربه، اقدام کرده بر اذن، زمان رفع میشه. اما کسانی که طور قائل نیستن نباید بگن که مجرد عقد مضاربه زمان مرتفع میشه. بنابراین این اشکال به عروه و اون محاشی نیست که اونجا حاشیه داشتن اینجا حاشیه ندارن وارد میشه. مگر این که عرض کردیم که حاشیه اینجا بزنیم، اینطور حاشیه بزنیم، بله به مجرد عقد زمان، مجرد عقد مضاربه زمان مرتفع میشه، اذا کان این حاشیه اینطور زمان مرتفع میشه اذا کان هناک قرینتون حالیتون او مقالیتون تدلو علل اذن من المالک به کون المال فی ید العامل. اگر یک همچه قرینه حالیه مقالیه باشه، بله به مجرد بله سنگ رو چهارشنبه شما نبودید اینجا، بله این خود شرم از کسانی که نیستن اشکال میکنه، اشکالشان معطل کننده است، بعدا بفرمایید. بله، عرض کنم به این که بعضی ها نیستن، خیال میکنم من نمیدونم که نیستن، ولی خب من متوجهم که از تا که نیستن. حالا یه حالا بله، عرض کردم که از شکم عقد، از شکم عقد بنابر قول تذکره و عروه و محشین عروه اذن در نمیاد. تا از شکم عقد اذن در نیاد اون زمان باقی است، باید اذنی از طرف مالک محقق بشه که مال در دست عامل باشه. بله بنابر قول قواعد البته خب اذن محقق میشه، اما چون قول قواعد ایشان اختیار نکردن نه، گفتیم بس این طور باید گفت که به مجرد عقد مضاربه زمان مرتفع نیست الا، بله یعنی ایشان میگن مجرد از آن مرتفع میشه، به مجرد عقد مضاربه زمان مرتفع میشه اذا کنت هناک قرینتون، به این شرط بله، اذا کنت هناک قرینتون حالیتون او مقالیتون تدلو علل اذن من المالک به کون المال بید العامل، اگر چین قرینه محفوظ به اون عقد به دست بیاد بله اون وقت زمان مرتفع میشه، ولی تا چین قرینه در بین نباشه مجرد عقد مضاربه زمان مرتفع نمیشه. این تتمه بحث چهارشنبه است که مثلا پس که در باب رهن، چون رهن هم ذکر کردن، در رهن این قرینه هست، چون در رهن باید مال عند المرتهن باشه، به ید المرتهن باشه، بله به مجرد بستن عقد رهن با قاصب، اگر مالی که قاصب قصد کرده بود، حالا میخوایم پیش همون قاصب رهن بذاریم، به مجرد بستن عقد رهن با اون قاصب یرتفع الزمان. چرا؟ چون یعتبر فی الرهن ان یکون اون عین مرهونه به ید المرتهن، قاصب اینجا مرتهن شد. بله اگر عقد چین اقتضایی داشته باشه بله اونجا مجرد عقد زمان مرتفع میشه، ولی چون مصنف ما در اسامن فرمودن که عقد چین اقتضایی نداره، کسی هم حاشیه اونجا نزد، نباید در اینجا بگن به مجرد عقد مضاربه زمان مرتفع میشه. ظاهرا روشن شد. خب این مسئله اولا تمام شد.
زمان مرتفع میشود استدلال کردن به این علمیت مؤاخذت حتی تعدی، در این تعدی من یه سوال کردم فرمودی روشن میکنید،
روشن میکنیم که تعدی معناش این نیست که باید بیاره به دست مالک بده، یعنی منحصر نیست رفع زمان به ادا، بلکه به همین عرض کردم به حسب اون روایات که در باب اجاره و آریه بود، رفع زمان به شیء آخر هم یحصل، اون شیء آخر چیه؟ اذن. همین جوابش اینه. بله در حدیث مقیاس به حتی تعدی، ولی رفع زمان منحصر به ادا فقط نیست، بلکه اگر اذن من المالک هم باشه در نگهداری مال، همون اذن و رضا من المالک کافیست در اینکه چه باشه؟ زمان مرتفع بشه. بله خب این مسئله اولا تمام شد. حالا مسئله ثانیه از مسائل عرض کنم که کتاب مضاربه عروه، مسئله ثانیه دقت فرمایید، گفته که المسئله ثانیه المضاربت و جائزت من الطرفین یجوز لکل منهما فسخها سواء کان قبل شروع فی العمل او بعده، قبل حصول الربح او بعده، نزل مال او کان به عروض، مطلقا کانت مطلقا کانت او ما اشتراط الاجل و ان کان قبل انقضاء. البته این مسئله هم باز چند تا بحث داره، حالا این قسمت اول مسئله است. قسمت اولش این است که مضاربه میگه جایز است از طرفین، از عقود جایز است، هم از طرف مالک هم از طرف عامل، هر وقت دلشان بخوا میتوانند به هم بزنن. المضاربه جایز من طرفین، یجوز لکل منهما فسقها، هم مالک و هم عامل، سواء کان قبل شروع فی العمل، بله عقد مضاربه بستن شروع به عمل نکرده به هم بزنن، یکیشان یا هر دو، او بعد از شروع فل عمل، قبل حصول رب او بعده، قبل حصول رب بخوان به هم بزنن میتوانن، بعده هم میتونن به هم بزنن. البته توجه داشت که بعد حصول رب نسبت به آینده میتوانن به هم بزنن، نسبت به گذشته دیگه لزوم پیدا کرده و تحقق پیدا کرده، نسبت به گذشته نمیشه به هم زد، دیگر در وسط کار به هم زدن گذشته صحیحه، اون رب به هم نسبت که قرارداد بستن مال مالک عامل خواهد بود و گذشته گذشته است. بله، نسبت به آینده در وسط هر وقت دلشان خواست بتونن به هم بزنن. بله، نسبت قبل حصول ربع و بعده میتونن به هم بزنن، ولی بعده اگر شد به نسبت معاملات متأخر است، اما نسبت معاملات متقدمه همون قرار که بستن عقد که بوده اون محقق است و باید عملی بشه. حالا شرط بحثا میخوان بعدن میاد، یعنی میاد همه در اینجا میاد. نشد قبل اصول داره معامله انجام شده، باشه فرده میکنه
انجام شده در
دستناست
دیگه، باشه. این عقد باطل شد اگر که او خریده
باطل شد نیست، گفتم نسبت به آینده، همیشه به همزه نسبت به آینده است، به همزه نسبت به آینده است، گذشته نخیر. هر وقتی به همزه نسبت به آینده به هم میخوره. خب نزل مال او کان به عروض مطلقا، نقد شده باشه مال، نز ینز ینزو اینطور نوشته، یا نز ینزو، نز ینزو عرض کنم که معنی نقد شدن است، اصلا نز به درهم و دینار میگن. نزل مال یعنی سارا نقدن، نزل مال یعنی مال نقد شده باشه، او کان به عروض یا نه خیر اجناسی باشه، عروض جمع عرض مثل فلسف و لوس، به متا در مقابل نقد به متا میگن عرض، جمعش هم عروضه. نزل مال او کان به عروضون، مال نقد شده باشه یا نه خیر در اون مال عروضی و امتعه هم وجود داشته باشه. مطلقاً کانت اوم اشتراط العجل، مطلق گذاشتن گفتن از پول از شما و عمل از من کار کنیم ممکنه، اینا که عجل شرط کردن تا یک سال تا پنج ماه، حتی اگر عجل هم شرط کرده باشن قبل انقضاء عجل هم چون از عود جایز است میشه به هم زد. البته اشتراط عجل دو صورت داره، یکی اشتراط عجل این است که شرط کردن که فسخ نکنن، اون بعدن بحث میکنیم. اشتراط عجل معنیش این است که در از اول گفتن تا یک سال با هم مضاربه داریم، من پول میدم به شما، شما هم کار کن تا یک سال، که یک سال رو اول معین کردن. اینجور هم باشه باز میشه زودتر به هم زد. بله، مطلقاً کانت عموم اشتراط العجل و این کان قبل انقضاء العجل، هرچند قبل انقضای اون یک سال هم باشه باز میتونن به هم بزنن. البته ما عبارت عروه رو داریم میخونیم، دلیلاش بعدن. نه لوشتر تفیها عدم الفسق الا زمان کذا. بله، اگر در ضمن نقد شرط کردن که به هم نزنن تا یک سال تا پنج ماه، یمکن ان یقال به عدم جواز فسخها قبله، در اینجا که شرط کردن در ضمن عقد که فسخ نکنن تا زمان کذا، ممکنه گفته شود که فسخ قبل از اون زمان جایز نیست. بل هو نقوا لبارش عبارت عروه داره میخونیم، به دلیل نرستم میگم عروه اینطور میگه، تا ببینیم بعدن چرا میگه و چرا میگن و ما چه باید بگیم. خب یمکن یقال به عدم جواز فسخها قبل اگر شرط کردن، بل هو نقوا لوجوب الوفاء بالشرط، بلکه اقوا همینه که اگر شرط کردن عدم الفسخ را تا زمان کذا نمیتونن فسخ کنن. چرا؟ بسیل المومنه انده شروطهم لوجوب الوفاء بالشرط، ولکن ان المشهور بطلان شرط المذکور بل العقد ایزن. ما میگیم اگر شرط کردن در ضمن عقد که فسخ نکنن تا فلان زمان، این شرط واجب الوفاست و نمیشه تا اون زمان ایشان میگن به هم زد. ولیکن مشهور گفتن هم شرط باطله و هم عقد را باطل میکنه. اما اینکه شرط باطله گفتن برای خاطر اینکه در این در مضاربه لازم است که این از عقود جایزه است، یعنی مقتضای عقد این است که جواز همیشه باشه، این از مقتضیات عقده، از احکام و از آثار عقده، عقد این اقتضا میکنه. اگر شرط کردن شرط منافی مقتضای عقد است، شرط که لزوم کردن، شرط به هم نزدن، و شرط منافی مقتضای عقد باطله. خب شرط باطله و میگن شرط هم که باطل شد عقد را باطل میکنه، شرط فاسد نفسده، شرط باطل عقد باطل. مشهور میگه اینطور گفتن، حالا ما در این عبارت عروه رو داریم میخونیم، لکن این مشهور بطلان شرط المذکور، شرط باطل بلکه عقدم باطل میشه، لانه منافع لمقتضى العقد، برای اینکه این شرط منافی مقتضای عقده، مقتضای عقد جواز است، این عقد ذاتا از عقود جایز، وکالت مثلا از عقود جایز است، آریه از عقود جایز، اینم مثل اونه. چون شرط منافی مقتضای عقد شرط باطله و شرط باطل هم مبطل عقدی است که در ضمن اون باشه، عقدم باطل میشه. ایشون قبول نه و فیه من اون میگه این قبول نداریم که این شرط باطل باشه و موجب فساد عقد باشه. بله ها منافن لاطلاقه، بلکه این منافات داره با اطلاق عقد. بعض شرط ها منافات دارن با اطلاق عقد، بعض منافات دارن با مقتضای عقد. مثلا اگر بی واقع ساختن شرط خیار نکردن، این اطلاق عقد اقتضی لزوم مطلق بذارن لازمه، اما شرط خیار کردن و اطلاق از بین میره. شرط خیار کردن یا برای هر دوی برای هر کدامشان اون اشکال نداره، هر کجا شرط منافی اطلاق عقد باشه اشکال نداره. مثل بی اگر مطلق بذارن چه بی لازمه، ولی اگر شرط کردن شرط نافذه. چرا؟ چون این شرط منافی است با اطلاق بی، اینجور شرط اشکال نداره. اما بعض شرط هست منافی است با مقتضای عقد، مثلا عقد یعنی بی، مثلا بی به یک تزی که سمن باشه مال بایه، مسمن مال مشتری بشه، اگر شرط کردن من میفروشم به شما به شرطی که مال شما نباشه، این چی میشه؟ چی باطل؟ مگه شرط است منافی مقتضای عقد دیگه، و شرط منافی اطلاق عقد صحیح و نافذه. اما شرط منافی مقتضای عقد باطله. فکر کردن که بعضیا که این شرط لزوم، شرط این که فسخ نکنن، منافی مقتضای عقد، شما میگه نه، این منافن لاطلاق العقد ولیس منافیان لمقتضی العقد و فیه من اون، بل هو منافن لاطلاق العقد. بس از این جهت جواب میدن. حالا ما عروه میخوانیم. و دعوا ان شروط فی العقود ان شرط ان شرط فی العقود غیر لازمه غیر لازم الوفا ممنوعه. حالا یک شخص از یک راه دیگه پیش بیاد بگه به این که این عقد از عقود جایزه است و شرط در ضمن عقد تابع اون عقده، شرط در ضمن عقد لازم لزوم پیدا میکنه، اما شرط در ضمن عقد جایز که لزوم پیدا نمیکنه. بس این شرط منافات داره با چیز؟ میگه این شرط که به وجود بیاد، این شرط در ضمن عقد جایزه و شرط در ضمن عقد جایز لازم الوفا نیست. این دعوا اینه. و دعوا ان شرط فی العقود غیر لازمه غیر لازم الوفا، میگه اینم ممنوعتون. کی گفت بین که شرط در عقود غیر لازمه لازم الوفا نیست؟ المؤمن عند شروطه معم است، هم شامل میشه شرط فی العقود لازمه هم شرط فی العقود غیر لازمه. بله باز ما از کنم عروه داریم میخوانیم. نعم یجوز و فسخ العقد فیسقط الشرط. بله در عقود جایزه شرط در ضمن عقد ایشان میگن فرق نمیکنه، لازم الوفاست. بله در عقود جایزه میشه اصل عقد رو به هم زد، اصل عقد به هم زدن اون شرط هم به هم میخوره. حالا مثلا مثالی بزنیم، مثلا کسی آمد حیوانی رو خرید، خب حیوان که خرید تا 3 روز اون مشتری خیار حیوان داره، از نظر مشتری این عقد تا 3 روز از عقود جایزه است، میتونه به هم بزنه دیگه. بله خب حالا اگر شرط کرده باشه در همین 3 روز به شرط این که اون حیوان مثلا ندوشی، مثلا فرض کنید سوار نشی، این شرط در ضمن عقد جایزه، فعلا این 3 روز عقد لازم که نیست ولی شرط لازم رفاست. مادامی که عقد را به هم نزده باید به این شرط عمل کنه. بله میتونه عقد به هم بزنه، چون مشتری است، یه خیار حیوان 3 روز خیار حیوان داره دیگه، تا چندی که عقد به هم نزده باید به این شرط عمل کنه. بله خود عقد چون عند این شخص از عقود جایزه است میتونه به هم بزنه، ولی چندی که به هم نزده است عقد باقی است، این شرط لازم المراعاته. ایشا میگن اینجا اینطوریه. بله شروط در ضمن عقود جایزه شرط لازم الوفاست، ولی خود اون عقد از عقود جایزه است، مادامی که اون عقد هست و به هم نخورده چیه؟ باید به اون شرط عمل کرد. بله میتونه اون شخصی که میتونه عقد به هم بزنه به هم بزنه، خب عقد به هم خورده، اینجا منطوریه. بله خب حالا این چون عرض کنم که مسئله مفصله، قسمت قسمت بحث کنیم فکر کنم بهتر باشه. قسمت اول بحث این است که مضاربه از عقود جایز است، اینه بحث کنیم تا برسیم با شرط در ضمن چطور میشه. بله خب قسمت اول این است که مضاربه از عقود جایز است. حالا این عروه اینطور گفتن در مفتاح الکرامه صفحه 501، بله علامه در قواعد فرموده که القراض و عقد جائز من الطرفین لكل منهما فسخه سواء نزل مال او کان به عروض. این عبارت مال قواعد علامه است که مفتاح الکرامه شرح قواعده. بعد از ذکر عبارت قواعد مفتار کلام فرمودن که اجماعاً عقد جایز است، اجماعاً کما فی مجمع البرهان و بلا خلاف کما فیه ایزن، در مجمع بلا خلاف هم در جای دیگه گفته و فی الکفایه و ریاض و فی القنیه الاجماع لا جوازه و ان لکل من ما فسقه متها شا و به ذالک صرف السرائر و تذکرم مرارن و به جمیع ما فی الکتاب صرف المبسوط و الشرایع و النافع و التحریر و الارشاد و شروحه و روزه و صرح به ان ناجایزه من طرفین فی الوسیله و غیرها. خلاصه ایشان نقل اجماع میکنه که قراض از عقود جایز است. در حدائق جلد 21 صفحه 204 فرمودن ولا خلاف بینهم فی ان القراض من العقود الجایزه من طرفین، بلکه و یعید و انهو وکالتون فلبتدا سم یسیر سم قد یسیر شرکتن بعد العمل. حداقل مبنای خودش میگه که قراض ابتدا وکالته، مالک وکیل کرده عامله که با این پول چیز بخره بفروشه، بعد ربکی به وجود آمد شریک میشن. ایشان میگه و یعید و انهو وکالتون فلبتدا سم قد یسیر شرکتن، قد یسیر ما که رب به وجود بیاد بعد العمل، و کل من الوکاله و شرکه از عقود جایزه است. ایشان اینطور معلل کرده. در تذکره جلد دوم در بحث مضاربه چند فصله، فل فصل الخامس گفته مسئلتون قد بینا ان القرازه من العقود جایزه من الطرفین کل وکاله و شرکه بل هو عینه هما فانو وکالتون فل ابتدا ثم قد یسر شرکتن فل اسنا فل کل واحد من المالک والعامل فسخ والخروج من متاشا. هر یک میتراترشون خاص میتونن و به قال شافی و قال ابو حنیفه یعتبر الحضور. ابو حنیفه قید اضافه گفته به این که بله قراض از قود جایزه است، ولی هیچ شک نمیتونه در قیاب اون یکی به هم بزنه، هر کدام خواست که به هم بزنه باید در حضور اون یکی به هم بزنه. این قید را ابو حنیفه اضافه کرد و قال ابو حنیفه اعتبار حضور کما ذکره فی خیار شرط، اونجا هم اینطور گفته. خب در مبسوط شیخ طوسی فی المبسوط جلد سوم صفحه 178 گفته القراض من العقود الجائزه لان العامل یبتا و یشتری به لرب المال به اذنه فهو کالوکیل، برای اینکه عامل میخره میفروشه به اون پول برای صاحب پول به اذن صاحب پول، این واسه وکیله. و کذالک شرکه فلکل من فسخ القراض سواء کان قبل ان یعمل شیئا او بعد العمل کشرکه والوکاله. در جواهر صاحب جواهر جلد 26 صفحه 340 فهو جائز من الطرفین لکل واحد منهما فسخه سواء نزل المال به انصار دراهم او دنانیر او کان به اروزون بلا خلاف فی بل اجماع به قسمه ها علیه اجماع محصل و منقول و هول حجه فی الخروج عن غایت اللزوم. حالا این یک استدلالی است که مثلا جواهر داره، میگه حجت اجماع است و همین اجماع باعث خروج از قاعده لزوم شده، یعنی اصل فی العقود لزومه. اوفو بالعقود مثلا اقتضا میکنه که هر عقدی لازم الوفا باشه، بس کل عقد اصل در اون لزومه، اگر لازم نشه دلیل لازم داره، دلیل میگه اجماعه و هو الحجه، یعنی همین اجماع و هو الحجه فی الخروج عن قاعده لزوم. این اجماع حجت است در این که از قاعده لزوم ما دست برداریم. در مستمسک صفحه 261 از جلد 12 بعد از ذکر قول مصنف که قراض از عقود جایز است، بلا خلاف کما فی المسالک و فی الجواهر الاجماع به قسمه و هو الحجه فی الخروج عن قاعده اللزوم، مستمسک هم استدلالش این است که اجماع حجت است در خروج از قاعده لزوم. شرایع هم که نوشتم، حالا بیشتر از این عبارت دیگه خودتان مراجعه میکنید. خب بنابراین بحث اول در این است که حالا که قراض از عقود جایز است دلیل بر جواز چیست. خب عقود ما میدونیم که دو قسمه، یک عقود داریم که از عقود لازمه، اجاره از عقود لازمه است، بیع از عقود لازمه است، یعنی ذاتن این طورن مادامی که شرط خیاری نشده این از عقود لازمه، نکاح از عقود لازمه است، این از اون لازمه است. دستی از عقودم از عقود جایزه مثل وکالت. وکالت مادامی که شرط در ضمن عقد لازم نکرده باشن خودش فی نفسه از عقود جایزه است، آریه از عقود جایزه است، ودیعه از عقود جایزه است. ولی از فقهای ما عقود را به دو قسمت تقسیم کردن، العقود العهدیه و العقود الاذنیه. عقود عهدیه به اون عقود میگن که لازمن، عقود اذنیه به اون عقود میگن که قوامشان به اذنه. اصلا به اونا عقد گفتن یه مقدار مسامحه است، مثل وکالت. وکالت در حقیقت عقدی نیست، برای اینکه اطرف مالک اذن است که شما این فرش ما رو بفروش. در آریه اطرف مالک اذن است در انتفاع از اون فرش، در ودیعه اطرف مالک اذن است که این مال ما رو شما نگهداری که. خلاصه به اینا میگن عقود اذنیه، اون عقودی که قوامش به اذن من المالک به اونا میگن عقود اذنیه. اون عقودی که در اون نخه تنها اذن نیست، نقل و انتقال است، مثل بی خرید و فروش، اجاره. خب اونم باز منفعت میده، در مقابلش پول میخواد بگیره. اونجا که نقل و انتقالی هست تنها قوامش به اذن نیست، عقود عهدیه به اونا میگن. دو تا تعهد است که مؤکد شده، به هم پیوند خورده شده، عقد. عقد این عهد مؤکد، دو تا عهده از این طرف و از اون طرف، طرف موجب قابل، دو تا عهد پیوند خورده شده عقد. اونا رو میگن عقود عهدیه، عقود لازمه، عقود عهدیه میگن. اما عقود جایزه رو عقود اذنیه میگن. حالا اینجا اینا میخوان بگن که اصلا در عقود، این یک مطلب که عقود دو قسمه، مطلب دوم که اصل العقود لزومه. دلیل این چیست؟ یکی از ادله این اوفو بالعقوده که شیخ انصاری هم در اول خیارات مکاسب بحث مفصلی داره، اقامه ادله برای این که اصف العقود لزومه و جواز احتیاج به دلیل داره. این است که روی این مبنا، مطلب دوم این است که روی این مبنا مستمسک و همینطور مثلا جواهر گفتن که اصل و قاعده در عقود لزومه و اجماع باعث شده که این مانع نفی که مضارعه باشه از تحت اون کلی خارج شده باشه. ولی مبان العروه حرف دیگه داره، ببینیم اون چی میشه. در مبان العروه صفحه 38 بعد از این که، البته مبان العروه هم شرح عروه است دیگه، بعد از این که قول عروه را ذکر کرده که جایزه تو من طرفین یجوز کل من فسخها، گفته ولیس الوجه فیه هو الاجماع، گفته نه اجماع دلیل نیست. که یناقش به انه غیر معلوم، دلیل جواز اجماع نیست تا مناقشه بشه که اجماع معلوم نیست. و انما هو قصور ادله اللزوم ان شمول العقود عقود الاذنیه، میگه است از اول ادله لزوم قصور دارن، شامل عقود اذنیه نمیشن. ادله لزوم عقود عهدیه را دارن میگن، عقود عهدیه مثل بیع، اجاره و نکاح. اوفو بالعقود شامل عقود اذنیه ایشان میگن نمیشه. و انما هو دلیل قصور ادله اللزوم ان شمول عقود اذنیه که لا یکون فیها ای التزام من احدهما بشیء، برای که در عقود اذنیه التزام و تعهد نیست، مثل وکالت. میگه ببر فرش ما رو بفروش، اونم میبره قبول میکنه، تعهد التزام ایشان میگن اونجا نیست، مثل آریه، مثل ودیعه. عقود اذنیه که لا یکون فیها ای التزام بین احدهما بشیء که یشمله اوفو بالعقود و ان من التزم بشیء فعلیه ان ینهیه، هر کس به یک کاری ملتزم شد باید اون رو به آخر برسانه. و انما هی مجرد اباحه و اذن فی التصرف من احدهما، عقود اذنیه فقط اباحه و اذن تصرف از طریق یک طرف میاره و قبول من الاخر، کل آریه. و علیه فمتا ما رجع الاذن فی اذنه لکونه مسلطن الامالی به تصرفی کیفیه شا ارتفع الموضوع. هر وقت آزن، چون قوام این به اذن بود، قوام آریه به اذنه، قوام وکالت به اذنه، قوام ودیعه به اذنه، آزن که از اذن خودش برگشت، اصلا عقدی باقی نیمون دیگه. و ما یه انتفع لکنی عقدی که نشد دیگه، اونجا لزوم و جوازی نیستی، اصلا موضوع منتفی میشه. این حرف موادر عروه است که ایشان میگن دلیل ما اجماع نیست، و بلکه دلیل آن است که ادله داله بر لزوم عقد قصور داره از شمول عقود اذنیه. خب قصور که داشت از شمول عقود اذنیه، بنابراین ایشان میگن که در اینجا بایستی این قوامش به اذنه و اختیار اذن در شیء هم دست آذنه. هر وقت آذن اراده کرد، خب بعد برمیگردن تسلط داره اونم بر مالش، مالک تسلط داره بر مالش، عامل هم تسلط داره بر عملش دیگه، اون یک دو نفر مالک هست عامل دیگه، عامل بر عمل خودش تسلط داره، مالک هم بر مالش تسلط داره، هر وقت دلش خواست برمیگردن دیگه. ادله روزون شامل اینجا نمیشه، اینم حرف مبادن عروه است. حالا ما این کدام طرفه بگیم که اقواس، حرف مبادن عروه اقواس یا حرف صاحب جواهر و مستمسک اینا رو بگیم اقواس؟ بله
دلیل مبانی به نظر که اخص از مختار باید میگیم مثلا رسالت آریه از طرف این جایزه، اما این دلیل فقط از طرف آزن
نه، طرفین آزن هر دو ازن، اونم از اونم این آزن در مالشون هم از در عملش. خب چون دلیلش که میگه تسلط، چون که عامل، چون که مالک بر مالش مسلطه، عامل هم بر عملش مسلطه، مالک مسلط است بر مالش، هر وقت خواست برمیگرده، عاملا بر عملش مسلط است، خواست دیگه کنه خواهی کار بکن. بله؟
اونایی که دلیلشون اجماع هست، اونها هم قائل به جواز هستن؟
نه، بس در دلیله. بس در دلیل. بله؟
اجماع با توجه به اینکه حداقل معتمد المدرکیه هست، چون مستند کردن لأنها کلب کاله.
بله. یعنی فرمودید که اجماع حرف مبانی میخواد فرمود درست، حرف صاحب جواهر میخواد درسته،
حرف صاحب جواهر این نقض به ذهن میرسه
که چی؟
که اجماع که حداقل محتمل المدرک.
از کجا؟ نه، اونا میخوان ادعا کنن اینطور نیست، اینا میخوان میگن که این چون خلفن ان سلفن در کلمات فقها از صدر اول تا به حال هیچ یک نفر فقیه نشده بگه که مضاربه از عقود جایزه نیست، همه گفتن از خود جایز است، این از اجماع هایی است که خیلی محکم باید باشه. حالا بنده نظر من اینه، عرض کنم شاید بنزن. به نظر بنده میرسه که شاید بحث یکی مبتنی باشه به مبنای این که مضاربه چیه؟ آیا مضاربه وکالت و شرکته؟ این همون بحثی در اول شروع کتاب گفتیم. یا مضاربه از عقود عهدیه است؟ اندنا که اونجور که گفتیم ما اول کتاب مضاربه از کلام عقود باید باشه، عهدیه یا اذنیه باید باشه؟ عقدیه. این هم شاید همینه، شاید یک جهتش این باشه، بحث مبتنی باشه در اینکه اجماع اینجا هست یا نیست، ادله لزوم قصور داره یا قصور نداره، به این مبتنی باشه که آیا مضاربه از عقود عهدیه است یا از عقود اذنیه است. روی قول صاحب حدائق مبانی اینا مثلا بعض حرفای علامه هم داشتن، مثل که از عقود اذنیه میشه، چون گفتن قوامش به اذنه دیگه، تعهدی به نقل و انتقال در بین نیست فعلا، این وکالت هست. ثم قد یسیر شرکتن بعد از ظهور الرب، اما اونطور که ما عرض کردیم نخیر از عقود عهدیه است، مثل بیع و اجاره است، برای خاطر که از اول مالک ملتزم میشه که رب تابع اصل ماله، ولی ملتزم میشه یک مقداری از رب را منتقل میکنه در عالم اعتبار به اون عامل، عاملم حصه از عمل خود را منتقل میکنه به این مالک، پس از اول عهد و تعهدی هست، مثل اون در بیع منتها تعهد به نقل و انتقال مبیع است و ثمن، در اجاره نقل و انتقال منفعت است و پول مثلا. بله، در اینجا هم نقل و انتقاله، اطراف مالک نقل رب هست که اگر مالک اقدام نمیکرد تمام رب مال مالک بود، از طرف عامل هم نقل عمل هست، بنابراین روی این جهت میشه از عقود عهدیه نه از عقود اذنیه. از عقود عهدیه باشه خب دیگه عهد بالعقود خیلی خوب شاملش میشه، برای اینکه عهد بالعقود اون ایشون هم اینطور میخواست بگه، میخواست بگه شامل عقود اذنیه نیست، ولی شامل عقود عهدیه که هست. پس روی مبنا اگر بخوایم بحث کنیم، مضاربه از عقود عهدیه است، عهد بالعقود هم شامل تمام عقود عهدیه میشه، بنابراین قاعده اولی. بله، بله میده، ولی هر وقت دلش خواست بزنه پس بگیره، هر وقت دلش خواست بزنه پس بگیره،
صحبت سر همینه، هر وقت بتونه
شکی در آریه فرض اینجا در آریه شکی نیست، دو جایز است، نه هر وقت بتونه پس بگیره.
شما اگه میگید این مسئله هستش، ما رو از عقود عهدیه ببینیم، میگیم این تعهد هم اونجا
نیست، چنین چیزی نیست اونجا، اونجا نقل و انتقال نیست، اینجا نقل و انتقال هست، در بین نقل و انتقال هست، در اجاره نقل و انتقال هست،
در مزارعه مبرایم نقل و انتقال است و معاوضه است، ما از معاوضات میدانیم، ولی در آریه که معاوضه نیست، در ودیه که معاوضه نیست. تفکین طرف پرسته باشه، بله تعهد هست ولی معاوضه نیست، در آریه معاوضه نیست. قوامش به چیه؟ فقط به اذن، به رضای مالک به استفاده. کتاب رو به شما میدن آریه مطالعه کنید، من کتاب بدم شما آریه مطالعه کنید، قوامش به چیه؟ به رضای من. هر وقت خودش رو پس میگیرم. نقل و انتقال نیست در آریه، نقل و انتقال نیست، معاوضه ای نیست. در ودیعه نقل و انتقال نیست، معاوضه ای نیست. در وکالت همین طور دیگه، مثلا وکیل هستی، اما در بی معاوضه هست، از عقود عهدیه است، یعنی تعهد است به اینکه چیزی در مقابل چیزی باشه، معاوضه است. اجاره معاوضه است، مضاربه روی مبنای ما چیه؟ معاوضه. همین دیگه. بله، بنابراین روی مبنای ما این مضاربه از معاوضات است، از عقود عهدیه است. عقود عهدیه مشمول عهود العقود هستن به طور مسلم، اما روی مبنای اونا گفتن کل وکاله، از باب وکاله، از عقود اذنیه میشه. ولی از عقود اذنیه اگر باشه، وقتی انسان میشه میتونه گفت عهود العقود قصور داره و شامل نمیشه. عهود العقود عقود را شامل میشه که عقد باشن، یعنی معاوضه ای باشد، داد و ستدی باشد، اونطوری مثلا باشد. بله، یه وقت این از خلاصه فقط، یه وقت این است که عقد فقط شأنش، یه وقت این است که عقد
از دو طرف دلیل محکمی ندارم.
حالا ببینیم دیگه، ببینیم، ببینیم، حالا حالا ببینیم، اصلا که ما ببینیم، حالا عرض کنم دیگه. یه وقت این است که یک چیزی، یه وقت این است که شما داری خط بطلان میکشید بر تمام، بر تمام وقتها و حرفها و بله. یه وقت این است که عرض کنم که فقط اذن است، نقش عقد فقط اذن دادن است، مثل آریه، مثل آریه فقط نقش عقد یا وکالت. این وقت نقش، نقش عقد چیز دیگه است. عقد یه چیزی ایجاد میکنه که نقل و انتقالی به وجود میاره. بله، و مهمترین چیز که ثمره، که مهمترین ثمره در مباحث علمیه، در حوزه علمیه مهمترین ثمره، ثمره علمی است. حالا ممکنه عملا خیلی فرق نکنه، دلیل اجماع است یا دلیل این قصور عدل. بله، آقای خویی مثلا با ما از لحاظ ثمره فرق نمی کنی، چون ایشان میگی اصلا ادله لزوم قصور داره شامل نیست، طور ایشان میگن، ما میگین ادله لزوم قصور نداره، اجماع خارج کرده اون را. ولی نتیجه این است که هر دون از خود جایزه میدانیم. پس ثمره، ثمره چیه؟ ثمره، ثمره علمیه است، نه ثمره عملی. ولی ثمره علمیه خودش خیلی مهمه برای علما البته. خب عرض کنم که بنابراین فکر میکنم که مطلب تا حد روشن باشه، که یک کمی مبتنی باشه بر این که این را از عقود اذنیه بدانیم و از عقود عهدیه بدانیم. روی مبنای ما که از عقود عهدیه است، حرف همون صاحب جواهر، حرف صاحب مسالک میشه که اجماع از قاعده لزومین خارج کرده. اما روی مبنایشان که این را از عقود اذنیه میدانن، شاید بله اونجا دیگه عرض کنم که اجماع هم لازم نیست و ادله لزوم قصور داره. خب این قسمت اول بحث.
اجماعی که مدعی اجماع قائلند به اینکه لزوم مبتنی است بر اینکه مضاربه کل وکاله هست، یعنی میگن جایزتون لانها کل وکاله، آیا این به درد کسی که مبنای او این هست که وکالت نیست و معاوضه هست، اذنیه نیست، عقدیه هست، آیا کافی؟
ما میخوایم بگیم که اینا تقریبا علل بعد الوقوع، این طور تعبیرات علل بعد الوقوعه، یعنی اینا دیدن که در کلمات فقها نسلا بعد نسلا هست که از قود جایزه است، و خودشان خواستن اون اجماع را پیش خودشان توجیه کنن و معلق کنن به این علت، نه اینکه علت اجماع این باشه، این توجیه خواستن بکنن اجماع را. ولی اجماع را سن توریست به یک نفر ما از فقها نمیتونیم مخالف پیدا کنیم در این مسئله، یه اجماع مسلمه دیگه، این نسلن بعد نسل همه گفتن از قود جایز است. اون کسانی که اونجوری میگن خواستن روی مبنای خودشان اجماع را توجیه کنن، نه اینکه مستندشان در اجماع این باشه. بله، خب این ظاهرا این قسمتش خیلی حرف نداشته باشیم، چون مخالفی هم نیست، مطلب خیلی روشنه. اما میرسیم به عبارتهایی که حالا اینجا هست عرض میکنم. تا اینجا که خب مطلب خیلی روشن شد که المضاربه تو جایزه من طرفین یجوز کل منما فسخا سواء کان قبل شروع العمل او بعد، قبل حصول الربا او بعد نزل مال او کان به عروض. حالا تا اینجا روشن، مطلقا کانت اومه اشتراط الاجل و امکان قبل انقضاء. اینجا میگه مطلق بذارن که خب از قود جایزه است، شرط اجل هم میکنه همینطوره. شرط اجل دو معنا داره، یکیش بعدن خواهیم بحث کرد، شرط اجل آن است که فسخ نکنن تا اون مدت نرسیده، اون شرط عدم الفسخه، اون بعدن بحث میکنیم. اینجا این است که از اول گفتن که تا یک سال با هم مضاربه قرار دادن، تا یک سال با هم کار کنن. منظور از عجل در اینجا اینه، یعنی محدود کردن اون اذن خودشان را به این حد، اما نه اینکه من شما شرط کردن عدم الفصل، چون شرط عدم الفصل بعدن بس میکنه. این است مراد اینجا اینه. مطلقاً کانت او ما اشتراط، این هم از ذکر عجل تقریبا در اینجا، او ما از ذکر عجل. اینجا اگر عجل هم باشه قبل انقضای عجل میتونن به هم بزنن، چون برای خاطر اینکه اینجا خودش از حدی جایزه است دیگه، منتها از اول اذن را محدود کردن به یک سال اینه. اما اگر شرط کردن عدم فسخ را، اون ایمانه برای فردا. و اینو توجه کنید که اینجا میرسه به شرط. بحث شرط در مضاربه خیلی جا خواهد آمد، باید اینجا ما کاملا شرط را بحث کنیم، ببینیم که چه نوع از شروط واجب الوفا هستند، چه نوع واجب الوفا نیستند. در جلد سوم قاعده فقهیه آقای بجنوردی رحمت الله علیه این قاعده المؤمن عند شروطهم را ذکر کرده است و مدرکش و بحثش که از جمله اونجاست مطالعه کنید تا ان شاءالله برای فردا.